ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رهبر جمهوری اسلامی از حضور مردم در انتخابات قدردانی کرد. مرگ 8 تن در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا رسما تایید شد. دست کم 4 کشور همسایه ایران برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مرزهای خود را به روی اتباع ایرانی بستند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم فر هستم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با قدردانی از حضور مردم در انتخابات به رغم تبلیغات به گفته او مغرضانه برگزاری 37 انتخابات در طول 41 سال را نشان دهنده اهتمام جمهوری اسلامی به دموکراسی دانست. به گزارش ایسنا و خبرگزاری صدا و سیما، رهبر جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه در ابتدای جلسه درس خارج فقه انتخابات اخیر مجلس را امتحان بزرگ توصیف کرد.
حقیقتاً بایستی تشکر کرد از ملت بزرگ ایران. شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون، از هر عاملی که توانستن استفاده کردن، نه حالا در این چند روز اخیر، از یک ماه پیش، از دو ماه پیش. اینکه انتخابات نیست، اینی که انتخاب واقعی نیست، اینی که شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفا.
علی خامنه‌ای در حالی از حضور مردم در انتخابات قدردانی می‌کند که حتی به اعتراف دستگاه‌های خبری خود جمهوری اسلامی همچون خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه تنها 42% و پایین‌ترین میزان مشارکت از زمان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی تا کنون است. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه 4 اسفند گفت 3 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. به این ترتیب تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران به 8 نفر رسیده است. پیش از این مرگ 5 تن در شهرهای قم و عراق تایید شده بود. کیانوش جهانپور همچنین گفت ابتلای 15 نفر دیگر به ویروس کرونا تایید شده است که با احتساب نفرات قبلی تعداد مبتلایان تایید شده ویروس کرونا در ایران به 43 نفر میرسد. از سوی دیگر به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در حکمی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تشکیل شود. قرار است این ستاد با شرکت وزرای کشور، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دادستان کل کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان حج و زیارت، سخنگوی دولت و فرمانده نیروی انتظامی تشکیل شود. پاکستان و ترکمنستان مرزهای خود با ایران را به علت ویروس کرونا بستند و به این ترتیب با احتساب عراق و کویت که پیش از این به طور رسمی از عدم پذیرش اتباع ایرانی در مبادی ورودی به این کشورها خبر داده بودند، دست کم 4 کشور مرزهای خود را به روی ایرانیان بستند. با افزایش نگرانی‌ها درباره شیوع کرونا در ایران، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران روز جمعه 2 اسفند اعلام کرد که افغانستان هم به صورت شفاهی درباره لغو پروازهای ایران و این کشور حرف زده است. فخرالدین کجا وزیر بهداشت ترکیه نیز روز جمعه گفت تمامی کسانی که از ایران وارد خاک ترکیه می شوند مورد معاینه دقیق قرار می گیرند و به ایرانیانی که علائم بیماری دارند اجازه ورود داده نمی شود. و اما آنگونه که خبرهای حوزه ورزش، هاکیست، تمامی مسابقات فوتبال در رشته‌های مختلف و همینطور در مسابقات رشته‌های دیگر ورزشی در کشور به مدت 10 روز به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده و برگزار نخواهد شد از روز دوشنبه، با این حال 3 مسابقه مهم لیگ برتر فوتبال ایران برگزار میشه: مسابقه شهر خودرو نفت مسجد سلیمان، استقلال ذوب‌آهن و پرسپولیس سپاهان مسابقاتی هستند که امروز یک شنبه برگزار میشه اگرچه بدون تماشاگر. همین موضوع باعث بحث‌های زیادی پیرامون این مسئله شده که اگر قرار هست تعطیل بشه مسابقات به دلیل ترس از ویروس، چرا از روز دوشنبه؟ در همین باره با سعید پیرمحمویی روزنامه‌نگار ورزشی از ترکیه از طریق خط تلفن همراه میشیم. خوش آمدید آقای پیرمحمویی. آقای پیرمحمویی، علت این که مسابقات از همین امروز تعطیل نشدن چی بود؟ بگم اون شما.
با سلام خدمت شما و همچنین درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، در ابتدا که بحث ورود ویروس کرونا به ایران مطرح میشه، وزیر ورزش جمهوری اسلامی یه دستور عملی برای فدراسیون پزشکی ورزشی ارسال میکنه و خواهان در واقع تشکیل ستادی به نام ستاد مقابله با گسترش ویروس کرونا در ورزش تاکید میکنه. این ستاد تقریبا میتونم بگم که طی 48 ساعت گذشته بالغ بر 4 جلسه داشته و تقریبا تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم 8 خروجی متفاوت داشتن. در ابتدا اعلام کردن که تمام بازی ها لغو خواهد شد، بعد اعلام میکنن که نه، یه سری از بازی ها برگزار میشه اما بدون تماشاگر، و حالا در آخرین اطلاعیه‌ای که همین دقایقی پیش، در واقع ساعتی پیش اعلام کردن، گفتن که از فردا یعنی دوشنبه بازی ها به طور کلی لغو میشه. اما مسئله اینجاست که من فکر میکنم مسئولان ورزش شاید مثل بقیه مسئولان جمهوری اسلامی یک مقداری این ویروس کرونا رو دارن باهاش شوخی میکنن. ببینید، همین امروز شما فرمودین که 3 بازی در لیگ برتر داره برگزار میشه، من اضافه میکنم که 9 بازی هم در لیگ دسته اول برگزار میشه. برای هر بازی فوتبال به غیر از عوامل دو تیم که تقریبا میشن 50 نفر، ما تعداد زیادی خبرنگار، تصویربردار، عکاس و عوامل برگزاری داریم. به طور مثال همین بازی سپاهان و پرسپولیس که حالا تا تقریبا 1 ساعت دیگه برگزار میشه، شاید بالغ بر 200 نفر رو به عنوان عوامل برگزاری و بازیکنان دو تیم در خودش جا میده. و خب این دقیقا همون شوخی هستش که من در موردش صحبت کردم. اما مسئله جالبتر اینجاست که در تمام این جلساتی که به عنوان جلسه مقابله با ویروس داره برگزار میشه، هیچ نماینده‌ای از کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در اون حضور نداشته. و من میخوام اشاره بکنم به طور مثال لیگ سری آی فوتبال ایتالیا که دیروز چند تا بازی برگزار شد، اما امروز به دلیل اون چیزی که اعلام کردن که ویروس رو در شمال ایتالیا دیدن، بالغ بر 6 بازی لغو میشه. یعنی اینکه خطر بسیار جدی هست و باید کاملا با این موضوع مقابله بکنن. اما مسئله جالب اینجاست که اون بازی هایی که حالا در ایران شاید داره برگزار میشه و مسئولین ورزش ایران میخوان اون رو برگزار بکنن، به طور مثال ما نمیتونیم شاهد یک تصمیم عقلانی باشیم، اما در یک سری بازی های دیگه که زیر نظر فدراسیون ها و کنفدراسیون های جهانی برگزار میشه، ما میبینیم که خب بازی ها کاملا تحت تاثیر این ماجرا قرار گرفتن. همین تیم ملی بسکتبال ایران امروز در چارچوب کاپ آسیا میزبان قطر هست در تهران که قرار هست بدون تماشاگر بازی برگزار بشه. اما به طور مثال تیم‌های ایرانی که در لیگ قهرمانان آسیا دارن حضور پیدا می‌کنن، اونها هم با این ماجرا دست به گریبان هستن و اینطوری که روزنامه شغل اوسط نوشته، احتمالاً این بازی‌ها به خاطر بسته شدن مرزها با در واقع لغو خواهد شد.
سپاسگزارم از شما سعید پیرمحمویی، روزنامه‌نگار ورزشی که از ترکیه با ما همراه بود. البته من تذکر بدم این رو که بازی سپاهان و پرسپولیس که دقایقی پیش قرار بود برگزار بشه، به دلیل مخالفت ظاهرا یک یا دو تیمی که قرار بودن با هم دیگه وارد زمین بشن، تا الان برگزار نشده. به زمین آمدن، برگشتن به رختکن و معلوم نیست تکلیف این بازی چه خواهد شد به خاطر وحشت از همین مسئله کرونا بوده. البته از اون طرف معلوم نیست بازی پرسپولیس، بازی استقلال و زباهن هم که ساعت 18:30 وقت محلی در تهران برگزار میشم، برگزار بشود یا خیر. در حال حاضر شهر خودرو و نفت مسجد سلیمان تنها دو تیمی هستن که در مشهد دارن بازیشون رو انجام میدن بدون تماشاگر. اما در حالی که جدال بر سر بازخوانی جعبه سیاه هواپیمایی سرنگون شده همچنان ادامه دارد، کانادا ایران را به نقض مقررات بین‌المللی متهم کرد و اوکراین میگوید ایران از این موضوع برای بازی‌های سیاسی استفاده می‌کند. همزمان کیف اعلام کرده مذاکره با تهران درباره پرداخت غرامت رو به پیشرفت است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در واکنش به عدم اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی درباره بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین تاکید کرد بدون حضور کارشناسان اوکراینی ایران هیچ عمل روی جعبه سیاه این هواپیما انجام نخواهد داد. این اظهارات در حال بیان شد که چهارشنبه امیر حاتمی وزیر دفاع ایران از آسیب قابل توجه به جعبه سیاه این هواپیما خبر داده و گفته بود از بخش صنایع دفاعی درخواست شده کمک کنند تا بازسازی انجام شود و بعدم بازخوانی صورت گیرد. اما الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت
وونی перебуває сьогодні на території Ірану. Вони сьогодні перебувають
در ایران است و هیچ کس نه وزارت دفاع و نه کسی دیگر به آن دست نمیزند و برای مردم اوکراین تضمین میکنم که جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی بدون حضور این کشور بررسی نخواهد شد. به تازگی در تهران مذاکرات بسیار سخت با همتای ایرانی خود داشتم که حول دو محور بود: جعبه سیاه و غرامت. نمیخواهم از رخدادها پیشی بگیرم، اما روند پرداخت غرامت تحت کنترل است و مبلغ آن رضایت بخش خواهد بود. متاسفانه بحث جعبه سیاه با مسائل سیاسی آمیخته شده و برخی نیروهای سیاسی در ایران در آستانه انتخابات پارلمانی از این موضوع برای کسب امتیاز استفاده کردن.
همزمان با این اظهارات، یوگنی دیخنه مدیر کل شرکت ماو صاحب هواپیمای سرنگون شده به خبرنگاران گفت که یف بر ضرورت بررسی هرچه سریع تر جعبه سیاه پرواز 752 تاکید میکند.
برای ما بسیار مهم است به جای وعده های سیاسی شواهد فنی به دست آوریم. درگیر روند حقوقی هستیم و اگر بخواهیم به دادگاه برویم نیاز به اسناد و شواهد داریم. اظهارات سیاسی در دادگاه معنی ندارد.
چندی پیش وادیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین گفته بود که یف حق مراجعه به نهادهای بین المللی در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را برای خود محفوظ می دارد. اما هنوز امیدوار است که بتواند از طریق مذاکره با ایران مسائل موجود را حل و فصل کند. چهارشنبه لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ایران جبران خسارت و دستیابی کمیته مشترک تحقیق به نتایج مورد قبول ایران و کشورهای مرتبط را دو مسیر جمهوری اسلامی برای مختوم کردن پرونده پرواز 752 اعلام کرد و گفت مبنای ایکاو گزارش فنی کمیته تحقیق مشترک است که میتواند مانع ارسال پرونده ایران به دادگاه بین المللی شود. این در حالی است که جمعه فرانسوا فیلیپ شامپانی وزیر خارجه کانادا ایران را متهم کرد که با امتناع از تحویل جعبه سیاه خلاف مقررات بین المللی عمل می کند. او پیشتر گفته بود رسما از ایکاو درخواست کرده ایم روی کرده ایران در تحقیقات این سانحه را ارزیابی کند. دمیتری کاستنکا تحلیلگر سیاسی می گوید نخرسندی از روی کرده ایران در تحقیقات سانحه پرواز 752 رو به افزایش است.
دولت‌های مرتبط مشغول بررسی استراتژی‌های مختلف برای پیگیری حقوقی این سانحه هستند. شکایت به دادگاه زمانبر است. در حالی که دریافت غرامت از ایران برای بهبود وضعیت بستگان قربانیان این سانحه در اولویت قرار دارد. هرگاه این مسئله به نحوی مطلوب حل شود، فشار بر ایران برای تحقیقات فنی و جنایی این پرونده دوچندان خواهد شد. به ویژه که پس از شناسایی و تحویل اجساد، همکاری سازنده ایران در رابطه با این پرونده عملاً متوقف شده. اجرای عدالت از منافع ملی اوکراین است و قطعاً در پیگیری این پرونده از حمایت بین‌المللی برخوردار خواهد بود.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با دو مشک هدف قرار داد که باعث کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد و پس از 3 روز پنهانکاری سرانجام مسئولیت خود را پذیرفت. با گذشت 45 روز از سرنگونی این هواپیما، شماری از خانواده‌های قربانیان تینامه سرگشاده از دولت‌های دخیل در این پرونده و سازمان‌های بین‌المللی خواستند ایران را برای همکاری در تحقیقات و تحویل جعبه سیاه تحت فشار بگذارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت 17:15 به وقت تهران است و میرسیم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما بمانید.